حرکت فلکه، نه جسم فلکه، حتی حرکت جوهری هم نمیتونه ربط حادث به قدیم باشه، بلکه ربط حادث به قدیم وجود منبسط یا انسان کامله. انسان کامله. بعد میرون تو متون دینی، امام میگه که این دعای پیغمبر که اللهم ارنی الاشیا کماهیه، یک احتمالش اینه که پیغمبر، خود پیغمبر ربط حادث به قدیم رو مخواسته در. ولی زما نقله که کسی اومد پیش جناب سید احمد، خدا رحمتش کنه، خیلی مظلوم آقای سید احمد، اومد پیش سید احمد گفت که من با امام زمان ارتباط دارم، به امام برسون، اگر سوالی کاری چیزی داره من به امام زمان برسونم. امام گفت من هیچ کاری ندارم، فقط من یه مشکل جدی هم گفت، من یه مشکل ربط حادث به قدیم برای من حل نشده. بگونیم چی؟ و رفت، اصلا مطلب رو نفهمید، رفت. واقعا ربط حادث به قدیم از بحث‌های مشکلیه که امام یکی از حرفاش میگه این رو فقط امام معصوم میتونه حل کنه. و اینکه همه قلم زده شده و بهترین راه رو امام میگه چیه؟ حرف عرفا هست. در نهایت امام میگه کار معصومه. چقدر تواضع داره امام توی مطلب. یه بحثی که هم داریم وجود رابطه. امام هم در منطق، چون امام مجال نشد بگیم امام در بحث‌های منطقی چی کار کرده و چگونه در اثبات توحید از قیاس شکل اول استفاده کرده و با یک قیاس ترکیبی توحید احدی و واحدی رو ثابت کرده تو همه آثار خودش. اینقدر زیبا، یعنی امام خیلی منطقش دقیق بوده. امام هم در منطق، در بحث وجود رابط، در قضایا نوآوری داره، هم در فلسفه، هم در عرفان. خب ببینید، امام با توجه به جعل اصطلاحی که جناب صدرا در وجود رابطی و رابط بیان کرد به تبع استادش میرداماد علی الله مقام شریف، امام میگه آقا وجود رابطی و محمولی که حالا یک استقلال مفهومی و نفسیت داره با وجود رابط که هیچ نفسیتی نداره، این رو در منطق بحث میکنه، در فلسفه بحث میکنه، ارتقایش میده، ارتقایش میده در بحث عرفانی تحت عنوان اضافه اشراقی. یعنی ببینید الان فلسفه رو تو عرفان و اونجا میگه اضافه اشراقی یک طرفه است، چون وجود رابطه هم یک طرفه است، همون فقر وجودی که جناب صدر ثابت میکنه. امام در خدمت فلسفه قرارش میده و خیلی زیبا امام چه ثمراتی برای این بحث مترتب میکنه، از جمله نفی نظام علیت، از جمله برچیده شدن بساط جعل. چون حالا که جعل بر وجوده، طبق نظر عرفا که وحدت وجود، ما یک وجود بیشتر نداریم، جعل دیگه نداریم ما. از جمله تشکیک در ظهور، نه تشکیکی در وجود، چون ما یه وجود بیشتر نداریم. پس این تشکیک در کجا؟ در ظهورات حقه، طبق نظام وحدت شخصی وجود. ولی در نظام وجودی جناب صدرا تشکیک در وجود دیگه و مراتب وجودی. امام این رو اصلا یه جا میگه، امام این که تشکیکی در وجود باطله، ردش میکنه، میبرش بالا، میگه برای متعلمین، اشعافا للمتعلمین جناب صدرا این مطلب رو بیان کرده.
یعنی خود صدرا هم دقیقاً همین نظر از امام
مطلب. امام قرار است میخوام بگم که امام همین بحثا رو میاره زیر آیه انتم الفقراء، همین وجود رابطه مفصل بحث میکنه. انسان وقتی شخصی فلسفه رو خوب خونده باشه، گریهش میگیره که این حکیم چیکار کرده زیر همین آیه. چون تفسیر امام هم مظلومه.
بله
تفسیر امام هم اخیرا یه آقای بزرگواری جمع‌آوری کرده، ولی خب الهاز فلسفی و عرفانی که اصلا نتونست تحلیل کنه، نتونست مطلب رو بیان کنه، باز این کار مونده رو زمین.
حالا ما ان شاء الله در مجال های بعدی اشاره به بحث تفسیر از امام خواهیم داشتیم.
امام اصلا تفسیرش، امام تفسیر تعویلی و بطونیه، خیلی از کاشانی جلوتره تو بحث تعویلی. اما تعویلی که امام انجام میده همیشه حواسش به شریعت هم هست،
مبتنی بر نگاه شرع،
نگاه به شریعت. یعنی سعی نمی کنه خلاف ظاهر باشه. نوع استعداد امام توی بحث جمع بین ظاهر و باطنه، جمع بین شریعت و طریقته. یه هنریه که خیلی ندارن، امام داره. این موج میزنه در کجا؟ در نسبال هدایش، در سر و صلاتش، در آدابش. خیلی زیبا وارد شده. این دو کتاب، آداب صلات و سر و صلات، از مظلومترین کتابای امام هم معرفی نشدن.
باید شرایط فراهم بشه بالاخره در حوزه مباحث فلسفی و عرفانی که بالاخره از تالی و دیگر اساتید دستی دارید و آثاری رو به عنوان کتابای درسی معمولا در حوزه علمیه در حوزه فلسفه و عرفان خونده میشه. خب این سنخ آثار حالا نمیگیم به عنوان کتاب رسمی، اما اگر قرارانه بالاخره جزء مطالب درسی و متون درسی قرار بگیره و انشاءالله در آینده طلبه های ما آشنا بشن با این سنت.
بله امام واقعا توی مباحث عرفانی و فلسفی مظلومه و این ادعای که ما داریم در خود کتاب اوج معرفت هم اشاره شده، امام آخرین فرد سلسله ابن عربیه، هم صاحب تأسیس و هم صاحب نوآوری. آقایونی هستن که مثلا شارح فسوسانه، ولی نوآور نیستن. امام در بحث‌های عرفانی و تعلیقاتی که بر فسوس داره، تعلیقات خیلی بلندیه. باز این کتاب امام، یعنی تعلیقات امام بر فسوس و مصباح الانس، هم از مظلوم‌ترین تعلیقاته. حالا یه شانسی هم امام گیرش میاد که کتاب پیدا میشه و این آقای امام جمعه اون وقت براش میاره و امام خوشحال میشه، میگه تأسفه که چرا تو حوزه این بحث‌ها خونده نمیشه.
خب انشالله ما در مجرای بعد فرصت میکنیم که بحث عرفانی از ما مستقلن ورود پیدا میکنیم، آثار عرفانی از امام و نوع نگاهی که از امام به عرفان و ابداعات و ابتکاراتی که در عرصه داره، انشالله اونجا به تفصیل از عرفانی ورود پیدا خواهید کرد و مسائل رو اشاره خواهید کرد. ما کمتر از 2 دقیقه فرصت برنامه در مجال امروز ایجاب میکنه که اگر نکته پایانی در اندیشه فلسفی از امام دارید از عرفانی اشاره کنید، انشاءالله برنامه بعد روی به بحثای عرفانی از امام داشته باشیم.
بله، فلسفه امام خب تا قبل از نوشتن این کتاب حکمت معنوی خیلی شناخته شده برای خودم هم نبود، ولی بعدها که ما خدا به ما توفیق داد و کتابای فلسفی و دیگر آثار امام خوندیم، با توجه به خودمون قبلا مباحث مشاء، اشراق و حکمت متعالی هم خونده بودیم، وقتی اومدیم کتابای امام رو ملاحظه کردیم، انصافا دیدم امام خیلی جلوه ولی فلسفه امام مظلومه. این سبب شد که ما این کتاب رو جمع‌آوری کنیم و تحت 900 صفحه این چاپ بشه و کتاب خیلی شریفیه برای کسانی که میخوان در فلسفه امام تحقیق کنن، مقاله بنویسن، کتاب بنویسن. این کتاب منبعه و اصلی ترین منابع و دست اول ترین منابع حکما و استناد به خود آثار امام اونجا بیان شده و کتاب خیلی شریفیه. من خودم هر وقت این کتاب رو نگاه میکنم خوشحال میشم، کتاب واقعا احساس میکنم که از جانب امام به من یه مددی رسیده شده که این کتاب جمع شد و الحمدلله نشر آثار امام خمینی این کتاب رو چاپ کرد.
انشاءالله که خب علاقمندان مراجعه کنم به این کتاب و بهره کافی رو در تبیین اندیشه فلسفی از امام ناظر به این کتاب داشته باشن. تشکر میکنم جناب استاد صاحبی در مباحثی که در مجال امروز اندیشه آفتاب مطرح کرد. انشاءالله در فرصت‌های آینده ورود مباحث عرفانی خواهیم داشت و بعدم بحث‌های تفسیری. در برنامه امروز در ادامه بحث‌هایی که ناظر به بحث‌های فلسفی حضرت امام داشتیم، از آثار فلسفی حضرت امام و این شبهه که خب بحث‌های فلسفی حضرت امام در کجا مطرح میشه، جناب استاد صاحبی اشاره کردن که امام غرق در مباحث فلسفی و در همه آثار خودش، حتی بحث‌های کلامی و اخلاقی و حتی بحث‌های اصولی می‌بینیم، از قلم فلسفی بهره می‌گیره، اما فلسفه رو به عنوان یک ابزار در خدمت شریعت می‌دونه و از فلسفه به بهترین شکل در تفسیر شریعت و آیات الهی استفاده می‌کنه. در انتهای برنامه امروز برای نمونه به برخی از نوآوری‌های حضرت امام در بحث فلسفی مثل مقوله زمان، مثل بحث ربط حادث به قدیم اشاره کردن جناب استاد صاحبی، که البته موارد بیشتر و مصادیق بیشتر رو در این کتاب حکمت معنوی که خود استاد اون را قلم زدن و ناظر به آثار حضرت امام مباحث فلسفی حضرت امام رو استیاد کردن و با قلم خوبی تحلیل کردن، انشاءالله علاقمندان به این کتاب مراجعه کنن و بیشتر با نوآوری‌های حضرت امام رحمت الله علیه در عرصه مباحث فلسفی آشنا بشن. تشکر میکنم از حضورتون جناب استاد صاحبی در برنامه امروز، از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به ایزد منان میسپارم. خداوند یار و نگهدارت.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحنا، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفند، ای غایت حق شمس هدا قبله دلبند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خوسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسی به تو دل بسته و عیسی به تو خرسند.
برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم اندیشه آفتاب نام داشت که در اون حجت الاسلام صاحبی مروری داشتند بر اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه. انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و به اطلاعتون هم برسونم که بازبخش این برنامه ساعت 15:30 تقدیمتون میشه. اما بپردازیم به برنامه بعدی، برنامه پارسایان و آشنای بیشتر با سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام و المسلمین وحیدی. ساعت 2:40 است.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدای متعال به همه ما توفیق بده اعتقاداتمون رو نسبت به حضرات معصومین علیهم صلوات الله محکم کنیم، معرفتمون رو بالا ببریم، مقام اونها رو اونجور که شایسته هست و خودشون رو ما معرفی کردن بشناسیم، که رمز موفقیت در اعمال ما و در گرایش‌های ما تقویت مبانی اعتقادی ماست. اعتقاداتمون رو باید اصلاح بکنیم. یکی از صفاتی که برای حضرات معصومین علیهم صلوات الله گفته شده اینه که این ذوات مقدس به قدرت الهی و به خواست خدای متعال قدرت دارند کارهای خارق العاده‌ای رو میتونن انجام بدن. ما در مورد نبی مکرم اسلام به این کارها میگیم معجزه و در مورد حضرات معصومین علیهم صلوات الله به این کارهای خارق العاده میگیم کرامت حضرات معصومین علیهم صلوات الله. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه تو خطبه قاصعه نقل کردن که یه وقتی من با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودم، یه عده‌ای از قریش آمدند و به حضرت اینجور گفتند که ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ما از تو داریم چیزی رو میشنویم، ادعای بزرگی رو میشنویم که هیچ کدام از پدران و خاندانت همچین ادعایی نکردن، یه معجزه ازت میخواییم، اگر پاسخ بدی خب میفهمیم که پیامبر خدا هستی و حرفتو گوش میدیم، اما اگر نتونی اون کار رو انجام بدی معلوم میشه که ساحر و دروغگوی بیشتر نیستی. پیامبر فرمودن خب خواسته شما چیه؟ گفتن این درخت رو صدا بزن که از ریشه بیرون بیاد و جلو بیاد پیش روی تو بایسته. پیامبر خدا فرمودن خدای متعال بر همه چیز تواناست، اگر خداوند این عمل رو انجام بده آیا ایمان میارید؟ گواهی به حق میدید؟ گفتن بله. پیامبر خدا فرمودن به زودی آنچه را میخواهید به شما ارائه میکنم و البته میدانم که شما به سوی خیر و نیکی باز نخواهید گشت. بعد رو کردند به آن درخت و دستور دادند که حرکت بکن. خب همین اتفاق افتاد، آمد جلو، اما قریش قبول نکردند و گفتند که الاعیاذ بالله پیامبر ساحر است و نسبت نامناسب سحر به پیامبر دادند. از این کرامات حضرات معصومین علیهم صلوات الله بسیار دارند. خدا به هممون توفیق بده بتونیم مبانی اعتقادیمون رو و معرفتمون رو نسبت به این ذوات مقدس بالا ببریم ان شاء الله.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی حفظه الله ایشون قضیه ای رو نقل می کنند. میگن مرحوم آیت الله العظمی شیخ حبیب الله گلپایگانی اون عالم با تقوا و زاهد در حوزه علمیه خراسان که خب مورد توجه بود هم از نظر علمی و هم از نظر معنوی، معروف شده بود که ایشون بیماران رو شفا میده. آیت الله العظما وحید خراسانی میفرماید من یه وقتی از ایشون پرسیدم این قضیه شفا دادن بیماران شما چجوریه؟ چجور شما بیمارها رو شفا میدید؟ ایشون فرمود من مدت 40 سال تمام همیشه نماز شبم رو پشت درهای بسته حرم مطهر امام رضا علیه السلام میخوندم. خب الان حرم مطهر آجانمون علی ابن موسی رضا 24 ساعته بازه و عشاق میتونن اونجا برن محل عبادت و گفتگو و با خدا و مناجات و راز و نیاز. پیشتر از این درها رو در ساعت خاصی میبستن، آخر شب میبستن، دو مرتبه برای نماز صبح باز میکردن. این عالم بزرگوار میفرماید 40 سال تمام همیشه سرما و گرما نماز شب رو پشت درهای بسته حرم امام رضا علیه السلام میخوندن و وقتی که در حرم آجانمون علی ابن موسی رضا رو باز میکردن، من اولین کسی بودم که وارد بر حرم میشدم و قبر مطهر امام رضا علیه السلام رو زیارت میکردم. یک هفته مریض شدم، توان رفتن به حرم رو ندارم، در بستر افتادم و خیلی قصه دارم که من این که 40 سال هر شب اولین زائر علی ابن موسی رضا بودم، حالا یک هفته است در بستر افتادم، توفیق زیارت ندارم. چون میگه همینجوری که تو بستر افتاده بودم یه دفعه چشمم به گلدسته های حرم مطهر علی ابن موسی رضا علیه السلام افتاد و رو کردم به حرم و به آقا جانم عرض کردم آقا جان شما خودتون میدونید که 40 سال هر روز من اولین زائر شما بودم ولی یک هفته است که مریضم، معذرت میخوام که نتونستم به زیارتتون بیام. شیخ حبیب الله میگن من یک باره در عالم دیگری آجانمون علی ابن موسی رضا علیه السلام رو دیدم که تشریف آوردن و یک گل خیلی قشنگی هم در دستشون دارن. دوتا خادم هم جلوی امام علیه السلام ایستاده بودن، امام این گل رو به دست یکی از خادمین دادن و فرمودن اون رو به من بده. من همین که گل رو در دستم گرفتم احساس کردم خوب شدم. یک دفعه به خود آمدم دیدم نه خبری نیست، اینجا کسی حضور نداره، نه آجانم علی ابن موسی رضا و نه اون دوتا خادم، اما این گل رو در دست خودم دیدم. خب خیلی احساس سلامت و احساس نشاطی کردم، همونجا از جای خودم بلند شدم و رفتم وارد حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام شدم. بعد از زیارت برای نماز جماعت صبح رفتم مسجد گوهرشاد، نمازم رو که خواندم و تمام شد دیدم یه عده از بیماران اومدن دور من رو گرفتن و میگن شیخ حبیب الله از آن گل که امام علیه السلام به تو دادن به بدن ما بمال تا ما خوب شویم. شون به خودش میگه خب این قضیه شفا یافتن من به عنایت امام رضا علیه السلام رو هیچ کس خبر نداشت. فهمیدم که اینها فرستاده خود آقا جانم علی ابن موسی رضا علیه السلام هستن. خب شروع کردم از همان گل به سر و صورت اون بیمارها میمالیدم، اونها شفا پیدا میکردند و میرفتند. این قضیه مرحوم آیت الله العظما شیخ حبیب الله گلپایگانی رحمت الله علیه معروف شده بود، می آمدن مراجعه می کردن تا این عالم بزرگوار به عنایت امام رضا علیه السلام بیمارها رو شفا بده. از این کرامات از حضرات معصومین علیهم صلوات الله الا ما شاء الله چه در زمان حیات اون ذوات مقدس دیده شده و نقل شده و در کتابهای معتبر برای ما گفتن و چه در زمان به شهادت رسیدنشون. خدا به هممون توفیق بده اهل اعتقاد قوی به این ذوات مقدس بیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را بره تخت منشان بداموز را مجو از دل آبیان راستی کدام جست و جو آیدت کاستی و دیشان تو را گربد آید خبر تو مشنوز بد بوی و اندوه مخر تو مشنوز بد بوی و اندوه مخر.
بله عزیزان شنونده، برنامه پارسایان رو هم شنیدیم و با سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام و المسلمین وحیدی بیشتر آشنا شدیم. امیدوارم که مورد استفاده شما بزرگواران هم قرار گرفته باشه. به اطلاعتون برسونم که بازپخش این برنامه رو هم ساعت 11 و 15 دقیقه از همین شبکه، یعنی شبکه رادیوی معارف، میتونید بشنوید و انشاءالله مورد استفادتون واقع بشه. اما در ادامه برنامه های نوبت هم یک مستند شنیدنی تقدیمتون میکنیم که امیدوارم شما هم از شنیدنش به اندازه بنده لذت ببرید. فرزند ایران که اختصاص داره به جبار باغچبان، مؤسس مدرسه باغچه اطفال. مدت زمان پخش این برنامه هم 17 دقیقه است.
این صدای گراهام بل ضبط شده به تاریخ 1885 میلادی به گواهی اینکه صدای مرا بشنوید، من گراهام بل هستم. اما حالا این صدا رو گوش کنیم. با این صدا صد البته کارهای بزرگتری نسبت به اختراع تلفن انجام شد.
اختراع 13
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی همکنون بیش از 360 میلیون نفر توی دنیا صداها رو اینطوری میشنوند. اما بعضیا از حدود 100 سال پیش تلاش کردند صدا برای اونا اینطور شنیده نشه. الکساندر گراهام بل شهرت اصلیش به دلیل اختراع تلفنه، ولی باید بدونیم از اونجایی که پدر گراهام بل متخصص فیزیولوژی صدا، اصلاح گفتار و آموزش به ناشنوایان بود، بل علاقمند به شغل پدر شد و در واقع دستگاه اختراع گراهام بل تلاشی برای کمک به سیستم شنیداری ناشنوایان بود که نهایتاً منجر به اختراع تلفن شد. اما در ایران جبار اسکرزاده که دغدغه‌ای جز آموزش و کمک به کودکان ناشنوا نداشت، گوشی استخوانی یا تلفن گنگ رو به سال 1934 میلادی، 1313 یا سال 1313 خورشیدی ثبت اختراع کرد.
یکی از اختراعات پدرم این تلفن گنگ و سمعک استخوانیه که این رو در اثر تجربه خودشون ساختن و این سیستم کارش اینطور بود که ناشنوایان صداها به این حلقه منتقل میشد و ناشنوایان با گرفتن این حلقه بین دندانهای خودشون این ارتعاش صوتی رو که به مرکز صوت میرسید تعبیر میکردن و میشنیدن.
دستگاهی که باعث شد 40 سال بعد در کالیفرنیا آگهی روزنامه‌ای با این عنوان چاپ بشه. Now you can hear with your teeth. دستگاهی که با الگوی اولیه تلفن گنگ باغچبان منجر به ساخت اولین سمعک‌ها در دنیا شد.
و جالب اینجاست که در آذر ماه 1350 یه مقاله بود در یکی از روزنامه‌ها که میگفت اکنون میتوانید با دندان‌های خود بشنوید. پزشکان و مهندسین امریکایی تازه این رو ساختن. پدرم به خاطر وضع مالیش هرگز نتوانست این رو به ثمر برسونه، در نهایت و مورد استفاده قرار.
این دستگاه همانند سمعک‌های امروزی ارتعاشات صوت رو از طریق دندان‌ها و استخوان‌های فک به گوش متصل می‌کرد. جبار اسکرزاده که به سال 1264 خورشیدی با سابقه اجدادی تبریزی در ایروان متولد شده بود، در 15 سالگی بر اثر تصادفی شنوایی گوش راستش رو از دست داد و پدرشون رو نزد کسی برد که ادعا کرد با دواهایی طی 15 روز اونو شفا میده. به گفته یه جبار در اثنای معالجه، روزی وقتی به سمت چپ خوابیده بود و گوش چپش روی بالش بود، ساعت رو روی گوش راستش گذاشت و صداش رو شنید. با کنجکاوی کودکانش ساعت رو به دندانش گرفت و تیک تاک رو با دندانهاش حس کرد و شنید. بدین ترتیب در حین تعلیم کرولال ها که اون زمان عامه به اونها خنگ و گنگ می گفتن، جرقه ای برای ساخت دستگاه تلفن گنگ به ذهنش خورد که به سال 1313 ثبت اختراع شد.
الف
الف
ب
ب
پ
ت
س
س
جبار اسکرزاده به مکتب می رفت. اما بعد از چندی برای گذروندن زندگی به ناچار مثل پدرش به کار معماری و شیرینی پزی مشغول شد. هنگامه درگیری های ارامنه و مسلمانان زندانی شد. توی زندان انتشار مجله فکاهی لکلک رو به عهده گرفت. سال پایانی جنگ جهانی اول با کاروان آوارگان جنگ قفقاز همراه عائله راهی ایران شد. و در 34 سالگی به آرزوی خودش که معلمی بود رسید و آموزگار دبستان احمدیه شهر مرند شد. در اون زمان بیشتر شاگردا دچار بیماری تراخم و کچلی بودند و جبار با هزینه خودش به مبارزه و معالجه این اطفال می پرداخت. اداره فرهنگ آذربایجان برای بهره‌گیری بیشتر از روش آموزشی موفق اسکرزاده اونو به تبریز فراخوند و در سال 1303 نخستین کودکستان ایران با نام باغچه اطفال توسط جبار اسکرزاده بنا نهاده شد. یکی از بستگان نزدیک باغچبان در مورد اون میگه
این طور میگه من دیدم هر باغ یک باغبانی میخواد و هر باغچه‌ای یک باغچه‌بانی. به این جهت از خانواده‌ای که در تبریز بودند و فامیلشون باغچه‌بان بود اجازه گرفتم و فامیل خودم رو از اسکرزاده که فامیل اولش بود به باغچه‌بان تغییر دادم.
جبار باغچه‌بان در باغچه خود 3 طفل کرولال داشت.
خانمی آمد و بچه‌شو می‌خواد به باغچه اطفال بذاره. باغچه‌بان میگه من دیدم زیر چادر این یه چیزی تکان میخورد، مول میخورد. بعد چادر رو کنار زدم دیدم یه بچه ایست. بچه رو کشیدم بیرون. بعد مادر یک دفعه با حالت اعتراض به من گفت دخنگه، دگنگه، نمیدونه این نمیتونه درس بخونه، نمیتونه حرف بزنه، دخنگه، دگنگه. باغچه‌بان متوجه شد که این بچه ناشنوا و قدرت تکلم نداره. اینجا بود که گفت ایبی نداره، باشه این بچه هم پیش من باشه تا بعد ظهر بیا با اون بچه ببر. دست روی بچه رو شد، با بچه مقدار بازی کرد و بچه رو نگه داشت.
اون که تا قبل از اون هیچ تجربه‌ای تو زمینه آموزش ناشنوایان نداشت، با ابداع الفبای گویا، روش شفاهی در تعلیم ناشنوایان و استفاده از حس بینایی و لمس اشیا توسط اونها در واقع پایه‌گذار زمینه آموزش و پرورش استثنایی حدود 100 سال قبل در ایران شد.
زبان اشاره چیست؟ ببینید زبان اشاره دو جوره. یک زبان اشاره هست که اینه که باش نمیشه تحصیل کرد. نمیشه تحصیل کرد تاریخ و جغرافی و فیزیک و شیمی و ریاضیات عالی رو خون. یک زبان اشاره هست که به اصطلاح ساخته شده است. این زبان اشاره برعکس زبان فارسی، فرانسه، انگلیسی، اسپانیایی که در طی قرنها زبان شده، این زبان رو میشینن درست میکنن. در نتیجه اون برش زبان معمولی رو نداره. ولی الان یک کاری کردن که با آمیختن زبان اشاره و الفبای دستی میتونن مفاهیم خیلی عالی رو به ناشنوایان در سطح دانشگاه درس بدن. پس زبان اشاره دو تاست. حالا زبان اشاره که سوای این زبان اشاره اونه که با یک الفبای دیگری آمیخته میشه. این الفبای پدرمه که این الفبا پایش فونتیکه و من اسم این الفبا رو گذاشتم الفبای گویای باغچه‌بان، یعنی با گفتار، یعنی میگه آ آ او، یعنی میبینید با گفتن. در صورت که مثلا الفباهایی که در خارج هست بیشتر با شکل حرفه، مثلا میگه L، میگه M، میگه W، هیچ ارتباطی با گفتار نداره. مال پدر من تک الفبای گویای باغچه‌بان که هم برای کمک لبخانیه، هم برای اصلاح تلفظ و هم برای آمیختن با زبان اشاره است.
این چیه؟ این چیه؟
آقا با هم بگی.